بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، بائس الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى
سپس فرمودن
لو أدركته لخدمته أيام حياتي، أي مهدي مدخنم تو آخر عمرم خادمی در خانه رو می کنم. آقای که امام صادق علیه السلام آرزوی خادمی رو دارم، اگه منو به کلبی آستالش بپذیرد خیر دنیا و آخرت نصیبم شده. با یاد رخت ناظر غیر است دلم، در کعبه بود گرچه به دیر است دلم، چون روی تو را در همه جا می‌جویم، پیداست که عاقبت به خیر است دلم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر به تعجیل در امر ظهورشون صلواتی استبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. روز جمعه بود و امشب شب شنبه است، متعلق است به مولای ما و سید ما صاحب الامر اجل الله تعالی فرجه الشریف. ادب اقتضا می کند صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد. قرآن کریم می فرماید فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خیرات. خیرات چیست؟ امام باقر علیه السلام می فرماید الخیراتو هی الولایه، خیرات ولایت علی ابن ابی طالب است. قرآن می فرماید سبقت بگیرید به سوی ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندان گرام او. اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا، هر کجا باشید خداوند شما را گرد یک دیگر جمع می کند. فرمود امام باقر علیه السلام هم اصحاب المهدی علیه السلام، اینها اصحاب صاحب الزمانند که هر کجای عالم باشند در هنگام ظهور خدا اونها را در بیت الله الحرام گرد شمع وجود ولی عصر جمع می کند، که اون 313 فرمانده لشکری و کشوری حضرتند. ما هم که او را ندیده به او معتقدیم جزو یاران حضرتیم. خوب دقت بفرمایی، افضل العباده انتظار الفرج. پیغمبر فرمود بالاترین عبادات انتظار فرج داشتن است. اگر کسی منتظر حقیقی باشد، تابع ولی عصر باشد، وصیت اونها که تقوا سرایت کند، و نیتش این باشد که اگر مولای ما امام است ظهور کرد واقعا در رکاب حضرت خدمت کند، او هم از کسانی است که در خیمه امام است حضور داشته است. فضیلت منتظر حقیقی در روایات زیاد است. خوب دقت کنید، علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه در بهار جلد 52 صفحه 126 حدیث 18 از امام صادق علیه السلام چنین نقل میکند: من مات منکم، اگر کسی از شما بمیرد، و هو منتظر لهذا الامر، و منتظر ظهور ولی عصر باشد، کمن هو معد قائمه فی فستاته، مانند کسی میماند که در خیمه امام زمان علیه السلام باشد. بعد امام صادق لحظاتی درنگ کرد، بعد فرمود: لا، نه، بل کمن قارع معه بسیفهی، فرمود مانند کسی میماند که با شمشیرش در رکاب ولی عصر جنگیده باشد. بعد حضرت باز یه مرحله رفتن بالاتر، فرمود: نه، والله کمن استشهده مع رسول الله، کسی که منتظر ظهور ولی عصر باشد و منتظر حقیقی باشد، اهل ایمان و تقوا باشد، مانند کسی است که در رکاب پیغمبر اسلام شهید شده باشد. یک روایت. روایت دیگر از حضرت سجاد علیه السلام است. فرماید به فردی به نام ابا خالد یا ابا خالد: ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لظهورهی افضل من اهل کل زمان. خیلی عبارت قشنگیست. فرمود اهل زمان غیبت مهدی، یعنی من و شما، که قائل به امامت او باشم و منتظر ظهور او باشم، افضلند از اهل کل زمانها، یعنی اونایی که در زمان پیغمبر بودن، اونایی که در زمان همه ائمه بودن. شما منتظرین ولی عصر طبق این حدیث افضلید از اهل همه زمانهای ائمه. چرا؟ لأن تعلیل است به قول ما طلبها، لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العبور والافهام والمعرفة ما صارت بالغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. چون خدا به مردم آخر الزمان که منتظر ظهور ولی عصرند و قائل به امامت او، اینقدر فهم و ادراک و معرفت داده است که غیبت او را به منزله مشاهده فرض میکنند. ایمان دارند به آقایی که او را ندیدند، صدای او را نشنیدند، با او تکلم نکردند، اما به او معتقدند، سهم او را میدهند، مراعات او را میکنند، برای فرج او دعا میکنند. یاران حضرتن اینها، از اهل زمان هر ائمه شما بالاترید. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین ید رسول الله بالسیف صلی الله علیه و آله و سلم. فرماید آنها یعنی شما به منزله کسانی هستید که مقابل پیغمبر باش همشیر جنگ کرده باشید. اولئک المخلصون حقا، اونها هستند شیعیان مخلص ما. و شیعتنا صدقا، شیعیان صادق ما. و دعات الی دین الله عز و جل سرا و جهرا، ها هستند کسانی که دعوت میکنند مردم را به دین خدا در نهان و آشکار. شیخ صدوق در کمال الدین باب 31 حدیث دوم این روایت را نقل میکنند. در زمان ائمه منتظرین ولی عصر بودند. اونا تصور میکردند ظهور آقا خیلی نزدیک است. لذا یکی از منتظرین ظهور حضرت یه شخصی است به نام عبدالحمید واسطی، در زمان امام باقر علیه السلام زندگی میکرده، اومد خدمت حضرت. با اون حضرت در باره ولی عصر گفتگو کرد. بعد حضرت در بیاناتی که با او صحبت کردن که مفصل است گزیدش رو عرض میکنم، بیاناتی فرمید. بعضا عرض میکند فَإِنْ مِتُّ قبل ان ادرک القائمه، میگه اگر من قبل از این که قائمه شما ظهور کند بمیرم، جایگاه من چگونه خواهد بود؟ من منتظرشم. حضرت فرمودن ان القائل منكم اذا قال ان ادركت قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم، نصرته كالمقارع معه بسيفه. حضرت فرمود هر کدام شما که بگوید حقیقتاً ها نه لفظی، واقعاً با دل و جان بگه اگر من مهدی اهل بیت رو درک کنم او را یاری خواهم کرد، مانند کسی است که در رکاب مهدی شمشیر زده باشد. یعنی اگر نیتت واقعاً این است که آقای من ظهور کند، من در رکاب او شمشیر بزنم، حالا شمشیر مظهر قدرت است، در رکاب حضرت بجنگم، حالا اگه هر اسلحه‌ای بهم دادن، هر توانی که دارم، حالا هر کسی به اندازه قدرت خودش دیگه. ببینید یه نفر میتونه شمشیر بزنه، یکی میتونه پشت تانگ بشینه، یکی ممکنه بتونه کفشا رو واکس بزنه. در زمان سید ابن طاووس یه پیرمرد با صفای مخلصی بود، این به سید ابن طاووس میگفت تو که خدمت آقای ما صاحب الامر میرسی، به مهدی فاطمه بگو آقا یکی میخوای که آب وضو برات بیاد، یکی میخواد که کفشاتو جفت کنه، من این کار ازم میاد، منو به خادمیت بپذیر. یه بار که سید ابن طاووس قصد تشرف داشت، ولی یه اثر و اونا فدا بهش فرموده بودن که اون پیرمرد رو هم بیاورش. پیرمرد رو برداشت برد محضر ولی یه اثر و اونا بدون کفشای حضرت جو. چش سالی داره یاری حضرت به انهای مختلف است، به اشکال مختلف است. حالا این جوان ها برای که قدر خودتون رو بدونید، جوان ها داره اصحاب المهدی شباب و اصحاب حضرت جوونه، پیرمرد توش کم داره. چقدر کم؟ فرمودن کل ملح فشزاد، نمک تو آش چقدر کمه؟ به این اندازه اکثرا جوونها هستن یاران ولی اثر و اونا. پیرمرد هم نکی یار حضرت نباشن، اونها مشمول همین روایت هم که در راه آمدن ولی از چشم انتظار بودن، ریششون سفید شده، خطشون خمیده شده، آقایی رو ندیده به او اعتقاد آوردن و تبعیت کرد. حضرت فرمودن اگر کسی بگه من او رو درک کنم یاریش میکنم، مانند کسی است که در رکاب او شمشیر بزند. لذا در این زیارت آل یاسین که زیارت بسیار عالی است، شما میخونید و نصرتی معد
اعدت لکم. یاری من برای شما اهل بیت همیشه آماده است. من هر جور بتونم شما را یاری میکنم. اگه همه پیروان حضرت واقعا اینجوری باشن، واقعا یاری میکنن حضرت رو، نه من میگم یا ابن الحسن قربانت برم و نصرتی معدت لکم، نماز صبح هم قضا میشه، اینکه شمشیر کشیدم به روح حضرت و نصرتی معدت لکم، آنتن ماهواره بالای سردر خونم داره فریاد مخالفت با صاحب زمان میزن و نصرتی معدت لکم، زن و بچه هم موهاشون بیرونه با این مانتوهای کذا و کذا تو خیابون جولان میدن و نصرتی معدت لکم، تمام زندگی من پر رباس. نه اینجوری ها، اشتباه نکن. ناصر حقیقی ولی هست، واقعا آماده کرده خودشه خودشو برای حضرت، حلال اونها رو حلال بدونه، حرام اونها رو حرام بدونه، واقعا تابع باشد. روایت مال افراد این گونه است. اگر همه اینجوری باشن، خب مشمول خود جمله ولی عصر میشیم که برای شیخ مفید نوشت. جمله رو همه تون زیاد شنیدید. امام عصر فرمودن در توقیعی که برای شیخ مفید نوشتن، فرمودن لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر تابعین ما، شیعیان ما، که خدا اونها رو موفق به طاعتش بکنن، الاجتماع من الغلوب والوفاء بالعهد علیهم، اگر اینا اجتماع میکردن بر سر اون عهد و پیمانی که با ما اهل بیت بستن، لما تأخر عنهم الیمن باللقائنا، دیدار ما برای اونها به تأخیر نمیافتاد، ما زودتر میامدیم، زور میکردیم. همون مطلبی که علامه ناوندی رضوان الله علیه دارن، یه دی سال صلحای نجف نشستن دوره هم، گفتن بابا 313 تا جور کنیم بیاد دیگه، 313 تا فراهم کنیم بیا. بین خودشون قربال کردن، روایت هم داریم قبل از ظهور همه رو قربال میکنن، سه مرتبه قربال میکنن، یالا چی تشمیمونه معلوم نیست. دفعه اول نخاله های درجه یک میریزن، دفعه دوم نخاله های درجه دو، یه چند تا خالص باشه اون خالص ها که تایی قربال بمونن، یعنی یه چیز نرمی رو قربالش میکنن، همه از دست میرن. که اگر امتحان رو میکنن کار سخت است. یه گل سرسبد انتخاب کردن، برو متوسل شو، دعا کن. یا آقا چرا نمیای؟ قربانت برم این همه یار و یاور، این همه مخلص، این همه عاشق. من تو صحرا نشست و کتاب دعام جلوش و مشغول ذکر و ورد و توسل و گریه و آقا جان چرا ظهور نمی کنی، چرا نمی آی؟ یه مرتبه دید که یک خیمه ایست، رفت تو خیمه، دید یه سفره پهن غذاهای متلونم چیدن، اینم زاهد و یه عمر اونم ماسخور و نکشخور بود، غذاهای متلون رو دید و مشغول شد به غذا خوردن. به بچه غذاهای خوشتم و خوشمزه و لذیذ. و پرده خیمه بالا رفت، فردی وارد شد، یه زن زیباروی رو دعوت به ازدواج کرد. و من میتونم در اختیار تو باشم از حالا؟ و خب دیگه نعمت ما تمام شد، غذای لذیذ و نعمت زن حلال و خطبه عقد و خوند و محرم شد و تا اومد مشغول بشه از پشت خیمه، پرده خیمه رو کوبیدن. ولی الله العظم می فرماین ما آماده ظهوری، مگر می خواهی بیایی بیا. گوه الان به حضرت بگوی خود سب کنم یا. دفعه دوم خطاب شد حضرت و فرمان ما آماده ظهوری، ما اگر می خواهی بیایی بیا. گوه بابا صاحب از زمانی همه یار و یاور داره، ما یکی نباشیم چطور میشه؟ یه مرتبه از خواب ترید بیچاره، دید خوابش برده، دعا میخونده خوابش برده، نه خیمه ایه، زنیه، نه غزه. کو اون ناصر حقیقی؟ کو؟ کسی که واقعا شیفته ی حضرت باشه. یکی از عزیزانی که سالها در مسجد جمکران خدمات ارزنده ای داشتن، چند سال پیش این قضیه مال سن بوده، 40 سال پیش داشتن مسجد رو تعمیر میکردن، مقداری از کار بنای مسجد مونده بود، فرش های زیر پا نصرت رو میخوام بگم، فرش های زیر پای خودش برداشته بود، فروخته بود، پولش رو داده بود به کارگران که کار بنای مسجد تعطیل نشه. فرزند ایشون بهش میگم هیچی فرش تو خونه نیست، فرش ها چطور شد؟ فرمودن پول نرسید. یاور این واقعا ما چه یاوری؟ واقعا یاورش باشیم، اذیتش نکنیم. حالا یاوریمون پیشکش خودمون. این یاری رو فرمودن در دعای عهد به زبان میارید، میخوایی بخونید هر روز صبح این عبارات میگید: اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدم و بیعتم له فی انوی لا احول عنها ولا ازول عبدا، اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه الزابین عنی والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عن الصابرين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. هر روز صبح مذکر میشی، تجدید بیعت با حضرت میکنی که آقا من بیعتی که شما در عنق من دارید، شما آقا و مولا و صاحب و ولی امر من هستید، من با شما هر روز اینو تجدید میکنم. حالا اگر کسی واقعا ناصر حقیقی بود، شامل این روایات می شود. دو روایت عرض می کنم، شب نیمه شبان بعضی این روایات رو خوندم، بعضی عزیزان بودن استخاره گرفتم خومت، چون اکثر نبودید گفتم که بس تکرار می شود. بعضی فرازهاشو خوندم شب نیمه که بعضی عزیزان بود. فردیست به نام مسعده، او نقل می کند، میگه محضر امام صادق علیه السلام بود، یه پیر مرد قد خمیده‌ای در حالی که به عصاش تکیه داده بود وارد شد، سلام کرد به حضرت، حضرت پاسخ او رو دادن، عرض کرده فرزند رسول خدا دست تو بده تا ببوسم. حضرت دست خود را به او دادن، دست ایشون رو بوسید، بعد به گریه افتاد. اگه معطل نشید خلاصش رو عرض میکنم. حضرت فهمودن که چرا گریه میکنی ای شیخ پیر من؟ گفت فدات شم ابن رسول الله، 100 سال است که به پای قائم شما وفادار موندم، 100 سال چشم انتظارم، یعنی از زبان جدت که شنیدم همینجور چشم انتظارم که این صاحب الامر کنیم. با خودم میگم همین ما همین سال ظهور میکنم، ولی سنم بالا رفته، استخونام سست شده، مرگم نزدیک شده، اون چه رو دوست دارم در مورد شما نمیبینم، نمیبینم دولت شما اهل بیت باشه، شما رو کشته و آواره میبینم، دشمنان شما رو میبینم که با بالها پرواز میکنن، یعنی دور دور اونهاست، چطور گریه نکنم؟ اینجا بود که چشمان امام صادق علیه السلام گریان شد، فرمودن یا شیخ این ابقا کلا و حتی ترا قائمنا کنت فی السنام الاعلی، فرمود اگر خداوند تو رو باقی بداری زنده بمونی، مهدی ما را درک کنی، با ما در مرتبه اعلا خواهی، و این حلت بک المنیه، اگر مرگت برسه مهدی ما رو درک نکنی، جئت یوم القیامت مع ثقل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. اگر مرگت برسد و او را نبینی، چون منتظر ظهور او بودی، قیامت می آیی در حالی که محشوری با ثقل اهل بیت، و نحن ثقله، ما ثقل پیغمبریم. فقال پیغمبر فرمود انی مخلفون فیکم الثقلین فتمسکو به ما لن تدلو کتاب الله و عطرتی اهل بیت، بفرمود من شما را ترک میکنم، دو سقل یا دو سقل بین شما میگذارم، یکی کتاب خدا، یکی عطرت من. پیرمرد خوشحال شد. بعد از شنیدن این خبر گفت آقا دیگه هیچ باکی ندارم، آسوده خاطر شدم. من نمیدونست که امام زمان علیه السلام کیست، لذا حضرت او رو معرفی کردن، فرمودن او فرزند پسر امام حسن عسکری از صلب حضرت هادی از فرزندان من خواهد. بعد این جمله مشهور حضرت فرمود یا شیخ والله لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطور الله تعالی ذکره ذلک الیوم حتی یخرج قائمنا اهل البیت الا ان شیعتنا یقعون فی فتنه و حیره. فرمود که از عمر دنیا نماند مگر یک روز، خدا اون روز رو اینقدر طولانی میکنه تا او ظهور کنه. بعد فرمودن شیعیان ما در زمان غیبت او در فتنه امتحان و حیرت سرگردانی قرار میگیرن و حیرت فی غیبت هناک یثبت الله علی هداه المخلصین. اونها کسانی هستند که خداوند اونها را بر هدایت خالص گردانیده، اللهم اعینهم علی ذلک. بعد حضرت دعا میکند که اینها در اثبات پایداری حضرت ثابت قدم باشه. این یه روایت شریف است که اگر منتظر حضرت حضرت رو درک کردی در سنام اعلی در خدمت ولی است، اگرم مردی مثل خیلی عزیزانی که در رکاب حضرت درک نکردن، فوت کردن رفتن، یه عمری زندگی کردن، اینها هم در قیامت محشور با اهل بیت. بعد یه روایت دیگه در فضیلت ظهور داره، این روایت هم دقت کنید ببینید که اگر کسی ناصر حقیقی باشه چه جایگاهی داره. حکم ابن عتیبه شاهد این ماجرا بود، اون عقل میکنه. یه خدمت امام باقر علیه السلام بود، خونه حضرت پر از جمعیت بود، در همین موقع پیرمردی وارد شد، به چوب دستی خودش تکیه کرده بود، در اتاق ایستاد و گفت السلام علیک ابن رسول الله و رحمت الله و برکات. حضرت جوابش رو دادن علیک السلام و رحمت الله و برکات. پیرمرد به حضار مجلس سلام کرد، اونها جوابش رو دادن. اونگاه به امام باقر رو کرد و گفت یا ابن رسول الله ادننی منک جعلنی الله فداک، که منو نزدیک خودت جا بده، خدا منو فدای تو بگرداند. فوالله لا احبکم، تو به خدا قسم من شما رو دوستتون دارم. و احب من یحبکم، دوست دارم هر کسی که شما را دوست دارم. و والله ما احبکم و احب من یحبکم لتمعن فی دنیا، خب به خدا قسم شما رو دوست دارم و کسانی که شما را دوست دارن دوستشون میدارم نه برای طمع دنیاست. و انی لابغض عدوکم و ابرأ من، دشمن میدارم دشمن شما را و از دشمن شما بیزاری میجویم. و والله ما ابغضه و ابرأ من لوتر کان بینی و بینه، اگر دشمن میدارم دشمن شما را بیزاری میجویم نه به خاطر کینه شخصی که بین من و دشمن شما باشد، نه والله انی لأحل حلالکم، به خدا قسم من حلال شما را حلال میدونم. و احرم حرامکم، حرام شما اهل بیت را حرام میدونم. و انتظر امرکم، چشم انتظار امر شما و دولت شما هستم. فهل ترجولی جعلنی الله فدا، امیدی به من هست؟ امیدی به من داری؟ دوست شما رو دوست می‌دارم، دشمن شما رو دشمن می‌دارم، حلال شما رو حلال می‌دارم، حرام شما رو حرام می‌دارم، یعنی تابع شما هستم، از اونایی نیستم که دین رو بخوام بر خودم توجیه بکنم. ببینی؟ از اونایی نیستم که بعد از افطار مارمزون تو خونم بچه هم سر میز قمار بشینن پاسور بازی کنن. از اونا نیستم که حرام خدا رو حلال بشمرم. از اون کسانی نیستم که ناموسم در مقابل دیگران بیبند و بار و عریان باشه. حرام شما را حرام میگم. معتقد آدم باید باشه. موالی امام صادق به حضرت دو آقا اگر یه دونه سیب رو شما بگید نصفش کن، من نصفش کنم، بفرمایید این نصفش حلاله این نصفش حرامه، من میگم چش، من مطیع شما، من مطیع شما هستم. قضیه همون ابو هارون مکفوفه، وقتی که اون مرد خراسان اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا این همه یار و یاور تو خراسان داری، شمشیر زنای درجه یک، نشستی بر علیه منصور قیام کن، یعنی چی شما نشستی تو خونه؟ حضرت فرمودن تنور رو روشن کرد، خوش برد تو تنور. ای آقا من برم تو تنور قربانت برم، میسوسم آتش و گوشت بدن. ابو هارون مکفوف آمد، فقط در وارد شد، ابو هارون بله مولای من، برو تو تنور. چش سلم بلند شد رفت تو تنور آتش نشست. این مومن قلابیه که مثل ما بود حرف میزد، با خودش گفت بیچاره تو حضرت حضرتون صدا زد، تنور تماشا شد، دین نشسته وسط آتشا، آتش همون نمیسوزونه و داره ذکر الله میگه. فرمود ما اینجوری تو خراسان چند مطیع ما باشد، عبد باشد در مقابل فرمان الهی، اینجوری چند داریم؟ گاهی چی ما که خوبش بودیم اینجوری بودیم، گوش به حرف شما ندارم. بینید آن حرف خیلی زیاد، لقلقه زبان خیلی زیاد، کو ناصر حقیقی واقعا حلال امام زمان رو حلال بداند و حرام صاحب زمان رو حرام بداند. نقل کردم شاید سال گذشته بود براتون، پدر آیت الله سیستانی که در نجف اند خدایشون رو حفظ کند و شیعیان مظلوم عراق را به حق ولی از پیروز کند، که ما انشالله بریم یه 40 کربلا بمانیم، یعنی یه 40 روزی بریم انشالله یه زیارتی طولانی داشته باشیم، خدا انشالله اونجا رو از لوس اشغال خراب پاک کنه، انشالله راحت بشن این شیعیان مظلوم عراق، واقعا آوارن، اذیتن، گرفتارن، پریشانن. مشرف شیم انشالله اونجا، مسجد سهله، مسجد کوفه، به به مقام صاحب الزمان سامرا، این سرداب مقدس سامرا. پدر آی سیستانی مشهد بودن، صبح جمعه می رفتن در مساجد مختلف متوسل می شدن، یه صبح جمعه می بینن در مسجدی که بودن از نزدیک اون مسجد نور به طرف آسمون بالا می رن، تشمی می برن به طرف نور، اینم خانه ایست و نور از داخل این خانه است، نگاه میکنم اینن وجود اقدس صاحب الامر ارواح نافدا نشست، یه جنازه ای هم وسط، حضرت اومده بودن برای تشییع جنازه اون میت، حضرت فرموده بودن به پدر آی سیستانی که چرا خودتونو به زحمت میاندازید، این جنازه ای که من آمدم برای تشییع جنازه اون متعلق به یک زن مؤمنه صالحی است که در زمان بیهجابی رضاخانی 7 سال این زن از خانه بیرون نیامد که مبادا چادر از سر او بکشن، قد و بالای او را نامحرم ببینند، حالا که مرد ما آمدیم برای تشییع، حلال ولی عصر رو حلال بشون، حرام او رو حرام شون. من گاهی تو خیام پیش میاد میرم بعضی آقا میستن اظهار ارادت کنم، خودم خجالت میکشم، مکرر پیش اومد آقا با موتورش اومده جلو من ایسته، سلام علیکم، میبینی خانومش پشت سرش با چه وضعی هست، یا با ماشین با میستن تو خیابون، حاج آقا التماس دعا داریم ما از علاقه من دارم، من خیس عرق میشم از خجالت، میبینم که خانومش و دخترش تو ماشین پهلوش نشستن، میگه خانواده هم مثلا میان در جواب، خجالت میکشه. حلال اهل بیت آقا حلال بدونید، حرام اهل بیت حرام بدونید. گو آقا من اینجوری هم دوستتون دارم، دوستاتون رو دوست دارم، دشمناتون رو دشمن میدارم، حلالتون رو حلال میدونم، حرامتون رو حرام میدونم، به من امید خیری داری؟ حضرت رمود الیه الیه، به سوی من بیا، نزدیک من بیا. پیر مرد و حضرت پیش خودش نشوند و بعد حضرت این جمله رو فرمود. فرمودن ای پیر مرد، مردی رسید خدمت پدرم علی ابن حسین علیه السلام، همین سؤال تو رو از پدرم میکرد. پدرم به او چنین فرمود، فرمود ان تمت، اگر بمیری، ترد علی رسول الله و علی علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین. فرمود اگر بمیری با این حال که منتظر ظهور مایی، حرام ما رو حرام میدونی، حلال ما رو حلال میدونی و منتظر دولت ما هستی، اگر در این حال بمیری وارد میشوی بر پیغمبر و بر امیر المومنین و بر حسن و حسین و علی ابن حسین علیهم السلام، و یثلج قلبک و یبرد فؤادک، قلب تو جگرت خنک میشود از مشاهدش، و تقر عینک، چشمت روشن میشود، و تستقبل بالروح و الریحان مع الکرام الکاتبین، با روح و ریحان کرام الکاتبین از تو استقبال میکنن در عالم برزخ. لو قد بلغت نفسک ها هنا، زمانی که نفس تو به اینجا برسه، و اهوا بیده الی حلقه، حضرت همون وقت روحت به اینجا میرسه در سکرات و میخوای بمیری، چون منتظر مهدی ما هستی، میان دیدن تو، جدم، بابام، علی ابن الحسین، سیدش، همشون. خب اگر نمردی، انشالله مثل من و شما که در زمان غیبت، اگر نمردی و این تعش، اگر عشق کردی، زنده موندی، ترا ما یقر الله بهی عینک، میبینی اون چیزی که خدا چشم تو به اون روشن میکند. چی رو میبینی؟ جمال حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین. و تکون و معنا فی السلام الاعلا، و با ما در درجات بالا خواهی بود. پیرمرد وقت این مژده رو شنید، فرموده ای ابا جعفر چه فرمودی؟ امام باقر حرفای باباشو دوباره تکرار کرد. پیرمرد گفت الله اکبر، اگه من بمیرم به رسول خدا و علی و حسن و حسین و علی ابن حسین وارد میشم، چشم روشن میشه، دلم خنک میشه، با روح و ریحان از من استقبال میکنن، اگه زنده بمونم با شما خواهم بود. بعد شروع کرد گریه کردن، اینقدر گریه کرد از حال رفت، افتاد روی زمین، همه به گریه افتادن وقت حال او رو دیدن. امام باقر علیه السلام با دستهاش اشکهای او رو پاک میکرد. پیرمرد سرش رو بلند کرد به حضرت عرض کرد پسر پیغمبر، خدا منو قربانت کنه، دست تو من بده. دست آقا رو گرفت، دست حضرت رو بوسید، بعد دیدگان خودش رو گونه هاش نهاد، بعد لباس رو از روی شکم و سینه زد کنار، دست حضرت رو به شکم و سینه خود قرار داد، بعد برخاست و خداحافظی کرد و رفت. امام باقر علیه السلام وقتی که میرفت پشت سرش نگاه کردن، بعد به اصحاب فرمود من احب، هر که دوست است، ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، هر که دوست داره به فردی از اهل بهشت نگاه کند، به این پیر مرد نگاه کند، او منتظر مهدی ماست، یعنی منتظرین ظهور ما اهل بهشتن و اهل جنتن. خوشا به حال اون کسی که منتظر حقیقی ولی از ارواح العالمین له الفدا باشد. خب شبش هم شب گداییست، شب از گدا جز گدایی نیاید، از گدا کبر و مستی نیاید. سیدی و مولای عالم لیاقت ندارد که تو بهش نگاه کن، سعی هستی ظرف تجلی شما، منتها ما رو قابلیت از شما چیزی رو درخواست نمی کنیم، ما قابل نیست، اما میگیم هازا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج و فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک و انا یا مولای ضعیف و کبجه، ما مهمان توی امروز و و انت یا مولا مأمورم به غیافت و اجاره فعرفنی و اجرنی. آقا ما را گرامی بدار، به همین اندازه که امشب ما رو راه دادی به مجلسی نشستیم و سخن تو به گوش ما خورد، فهمیدیم اگر ما هم تابع شما باشیم اهل بهشتیم و اهل نجاتیم، لیاقت و فیضی بود که تو به ما دادی. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوة النبوية صلوات خاج نصير باهم بخاني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية الشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمؤثر الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم كاظمية والهجج الرزوية والجود الثغرية واللغامة المغبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا وإمام زماننا حجة ابن الحسن العسكري رب العالمين له الفداء. یکی از فقهای عظام فرمودند شبی در عالم رؤیا پیغمبر عظیم الشأن و زیارت کردند، فرمودند برای منبر برو. نشستم روی منبر در محضر پیغمبر، منبرم و با صلوات خواجه نصیر شروع کردم. وقتی صلوات خوندم پیغمبر فرمودن یه جمله رو جا انداختی، گفتم سؤال همین است، فرمودن دوباره بخوان تا بگم چه جمله رو جا انداختی. صلوات خوندم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصلاة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية الشجاعة الحسينية. واخذي بين الجمل رسيدا رسول اعظم فرمود ارقاه بين عبارة رسيد وشد سرش بگو والغیرت العباسی
العباسية فداي غيرة بسر امدید بچان شکمار روی زمین های مرتوب ناده غیرتش به جوش صدادت سیدی و مولای زیغ صدری و عیل صبری گفت سینم تنگ شده صبرم تمام شده اجازه بده برم فرمودن خواهی بری برو عباس جان اما اول برا بچه ها قدری آب بیار مرا کودکی احساس دادن مرا عادت به بوی یاس دادن کلید قفلهایم را از اول به دست حضرت عباس دادن اومد کنار شریعه انسان وقتی کنار آب زلال میشینه عکس خودش رو در آب میبینه نشست کنار آب اما خود رو ندید تو آب دید سکیل بچه ها رو جمع کرده میگه بچه ها ناله نزنید اما الان آب میاره دوباره به آب نگاه کرد خود رو ندید تو آب دید رباب تو خیمه نشسته غنداغه اصغر و روزان و ناده اصغر داره از آتش جان میده مرحله سوم به آب نگاه کرد خود رو ندید تو آب نگاه کرد دید لبهای حسین از آتش کبود شده یکی از القاب او ابل قربست بابای مشکش میگویم بابا چطور من بچه رو بغل میگیره عباسی مشک رو بغل گره را افتاد طرف خیام حرم داره با خودش دعا میکنه میدونید داشت بود ای مشک مریض آب رویم ای مشک مریض آب رویم بر باد مده دستارو جدا کردم دیدن مشکو بدن دل گرفتم. اگه از حقیر سال کنید عباس کی جان داد؟ میگم وقتی آبها رو زمین ریخ اول فد جان داد. فوقف العباس متحیرم لشگر دیدن عباس سرگردان وسط میدان ایستاد. چرا متحیرم؟ بگه مردم میخوام به جنگم دست ندارم، میخوام به خیمه برم و آب ندارم. چقدر دلش میخواست برا بچه ها آب بیاره. خصائص العباسی مینویسد کسی که سر آقا رو امن میکرد، میگه بین راهر کجا سر عباس مقابل محمل سکین قرار میگرفت. دیدم عباس چشما رو رو هم میذاره، هنوزم از تو خجالت دارم. چه کرد کربلا مکتب وفا به نام او در تاریخ ثبت شد. همه شهدای کربلا دم آخر از کوثر آب نوشیدن. یا باب الهوای انشالله قمر بنی هاشم امشب گره کار همه تونو با کنه. باب الهوای خیلی پیش خدا آبرو بار میشه، توی این تهران ارمنی ها از اجادت بگیرن و ما عقب بمانیم. میشه آشوری ها نظرش کنن و حاجت بگیرن و ما نگیریم. پیغمبر برای علی اکبر آب بود، صدا زد هازا جدی رسول الله. از کوثر براشون آب بردن، سیراب شدن و در عالم معنا رفتن. اما هرچه انبیا و اولیا کنار نهر القمه برا عباس آب بردن، عباس آب بنوش فرمود تا حسین آب ننوش، من آب نمینوشم. ساحل القمه اثر گل یاس یکیست، قمر هاشمیان در همه ناس یکیست. سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب نام زیبای ابا صالح و عباس یکیست. اسم کلعوی بلعوی به ابی فاضل و به ابا صالح یا الله.
یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد مبال فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب زور شلم آفیت کامل فراهم فرما، باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش مماف فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهور شلم تقدیر فرما، گناهان ما به احترامش عاف فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما میرای ذو الحقوق جل رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، عبادات ما به عبادت ولیت مقبول گردان، مرزای ما به شفای ولیت لباس عافیت بپوشان، حسن خاتمه بر رحمت فرما نبی والی ثم عجل و غرب. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين، باي سلام يا والمرسلين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى شستشو کردن،
سپس ز بهر تماشای دیدن رویت به اشک دیده زدم غسل وضو کردم. درون هج شدم در سحر به دیده تر گله ز شام فراق تو مو به مو کردم. مریض آبرویم را به آبروی خدا که من به خادمیت کس به آبرو کردم. مران ز درگه لطفش شها مران امید که با گدایی کاشانه تو خو کردم. ابن قولوی می فرماید در سال 309 هجری که قرامت کعبه رو خراب کرده حجر الاسود رو به غنیمت برده قرار شد حجر رو برگردانه من روانه بیت الله الحرام شدم. چون می دونستم حجر الاسود فقط به دست امام زمان در جای خود قرار می گیر گفتم برم یوسف زهرا رو ببینم هر که حجر رو در رکن قرار داد او یوسف فاطمه است. اومدم بین راه مریض شدم ناچار نایب گرفتم به نایبم گفتم برو کنار کعبه وقتی حجر رو نصب میکنم هر کس حجر رو نصب کرد و حجر قرار گرفت بدون همون یوسف زهرا نامه منو به دست آقام بده جوابمو بگیر و بیا. پس از مدتی نایبم برگشت گفت رفتم کنار کعبه هر کی اومد حجر رو قرار داد حجر می لغزید و می افتاد. یه مرتبه دیدم یه جوان گندم گون صورتش مثل ماه می درخشید جلو آمد حجر رو بلند کرد در رکن قرار داد حجر در جای خود قرار گرفت از میان مردم خارج شد آرام آرام راه می رفت اما من دنبالش می دویدم و بهش نمی رسیدم. قدری از مردم که دور شدم ایستاد به هم یه نگاهی کرد گفت نامه رو به من بده. نامه رو ازم گرفت نامه موانه کرد تو هم ننوشته میخوانی و هم ناگفته میدانی عزیز زهرا نامه رو نخود. فرمود به ابن قولوی بگو از این مرض بر تو خوفی نیست حالت خوب میشه اما بعد از 30 سالم از مرگ چاره ای نیست. ابن قولوی میگه شفا یافتم اما سر 30 سال جنازه او رو تشییع کرده. یوسف زهرا فرموده بود 30 سال بیشتر عمر نکنی. عزیز زهرا تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، ایت باشد که تو باشی مرا غم ببرم.
برای این سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. بحث در پیرامون امانت و خیانت است. مباحث اخلاقی ما منتهی شد به بحث امانت و خیانت. از کردیم در سوره مؤمنون و در سوره معارج در دو جا می فرماید اهل ایمان یک صفتشون این است، رعایت می کنند امانات و عهدهایی را که بستند. از کردیم امانات جمع است، اهل ایمان هم امینند در باره امانات خدا، هم امانات رسول خدا و هم امانات مردم. آیه دوم این بود: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند امر میکند امانات را به اهلش بسپارید، که در پیرامون این امانات هم صحبت شد. آیه سوم این آیه بود: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. ای اهل ایمان، خیانت در امانات خدا نکنید، با رسول خدا خیانت نکنید و تخونوا اماناتکم. از کردیم یک لا در اینجا محذوف است، یعنی ولا تخونوا اماناتکم، در امانت هایی که بین یکدیگر رد و بدل می شود هم خیانت نکنید. آیه دیگر این آیه کریمه بود: انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فَبَيْنَ يَهْمِلْنَهَا وَأَشْفَغْنَ مِنْهَا وَهَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا. قرآن می فرماید ما امانت خود را عرضه کردیم به آسمانها، کوها، زمین، نتوانستن این امانت ما را بکشند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این امانت چه بود که اینقدر سنگین بود که نتوانستن این امانت را تحمل کنند؟ عرض کردیم یک امانت در تفسیر دارد صلات بود. الامانتو هی صلات، اون امانتی که آسمونها، کوها، زمین نتوانستن اون را تحمل کنند نماز بود. یک معنای امانت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است که نتوانستن کوها، آسمانها، زمین اون را تحمل کنند. بعضی مفسرین می‌فرمایند آن امانت تکالیف الهیه بود، کوه مکلف نیست، صحرا مکلف نیست، آسمان تکلیف ندارد، این انسان است که مکلف است و باید تکالیف الهیه را عمل کند. در روایتی از حضرت صادق علیه السلام دارد می‌فرمایند هنگامی که ارواح پیامبر و فاطمه اطهر و ائمه معصومین علیهم السلام را خدا آفرید سخنانی فرمود. یکی از اون جملات الهی در ابتدای خلقت این انوار این بود: ولایتهم امانتون عند خلقی. خدا فرمود ولایت 14 معصوم را امانت نهادم نزد خلقم. این عبارت و علامه مجلسی در بهار جلد 26 نقل فرمودند. در جلد 99 بهار راجع به امانت می‌فرمایند اون امانت الهیه خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در روایت دیگر دارد اون امانات الهیه نماز و زکات و حج بود. نماز امانت است، حج امانت است، زکات امانت الهیه است. در جلد 21 بهار روایت دارد که همسران شما نزد شما امانت الهی هستند. به این امانت الهی خیانت نکن، تو که خدا بهت همسر خوب داده، اگر نگاه خائنانه به ناموس دیگری کردی، حقوق این زن رو رعایت نکردی، خیانت در امانت کردی. معنا ندارد که جوان با ایمانی که همسر دارد شب تا سحر بنشیند از طریق اینترنت بره توی کانال سکس و عکس بگیره از زنهای عریان و همسرش وقتی اعتراض میکند و همسر خود بگوید تو نباید مانع من بشی، من که نماز میخوانم، روزه میگیرم، کار دیگه ای ندارم، این تفریح من است. این تفریح تضییع امانت الهی است. خدا به تو همسر داده، همسر خوب با ایمان، چرا چشم خود را آلوده میکنی با دیدن این صحنه های کثیف؟ زنهای شما امانات الهی هستند نزد شما. به همسر خود اگر خیانت کردی در امانت الهی خیانت کردی. اگر کسی پست و مقامی دارد، اون پست و مقام امانت الهی است. در نهج البلاغه نامه 5 نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اشعث ابن قیس است. می فرماید و این عملک لیس لک بتعمتن ولکنه فی عنقک امانتن. فرمانداری تو بر مردم جناب اشعث ابن قیس وسیله تعمه نیست که از این پست و مقام استفاده کنیم، بلکه به گردن تو این مسندی که داده شده است، این پست و مقام یک امانت است. یعنی تو شدی در این منطقه، در یک گوشه شهر، در هر کجا صاحب مقام و منصبی، باید بدانی که این امانت. ادای این امانت چیه؟ خدمت به بندگان خدا. این نیست که آدم در اتاقش رو ببنده بشینه نیم ساعت نماز و نافله و دعا بخونه ماه مبارک رمضان و بیچارگان پشت در اتاق و منتظر یک امضای او باشن. پس مقام و منصب هم برای انسان یک امانت است. در روایت دارد مجالس هم امانت است، المجالس و امانه. فرمودن پیغمبر بزرگوار وقتی کسی باید حرف میزنه اگر دیدی اطرافش رو نگاه میکنه آهسته میخواد با تو حرف بزنه، همین کلام او نزد تو امانت. اطرافش رو نگاه کرد کسی دیگه ای نفهمد، میخواد کسی سر او را نفهمد، فردا صبح همه مردم نفهمند. در بعضی روایات دارد که غسل جنابت که خودش یک تکلیف است از امانات الهی است. گاهی بعضی اخبار برای انسان میرسه آدم باور نمیکنه که کسانی هستن توی اجتماع ما ازدواج کرده، 3 سال از ازدواجش گذشته اصلا غسل یه بارم نکرده، غسل بلد منو هم حمام میام. خب مسائل که گفته نمیشه. ما 2-3 سال کسی رو آوردیم مخصوص مسئله گفتم، استقبال نکردن، هگونی با بیه احکام دینتون یاد بگیرید. غسل بلد نیست، 3 سال ازدواج کرده، بعد از آموزش با همسرش میره دوش میگیره میاد. خب این دوش گرفتن که کار غسل رو نمی کنه که. تو باید یا غسلت ارتماسی باشه یا غسل ترتیبی باشه. غسل ترتیبی نیت میخواد، باید قربتن این الله در حافظه خودت بگذرونی، سر و گردنت رو بشوری، بعد سمت راست بدن رو دونیم کنی، سمت راست سمت چپ، اول سمت راست رو بشویی بعد سمت چپ بدن رو بشویی. اول هم بدن رو تمیز کنی، اگر نجاستی هست بر بدن مونده برطرف کنی. اگر شغلت یه جوری است که چیزهایی رو دستت میفته که دیر پاک میشه، بعضی هستن مثلا نقاشن، مردمان زحمت کشی هم هستن، از صبح تا به شب با رنگ و تینل و چسب و اینها سرکار دارن، ممکنه بی توجه هم باشن، یک ذره بنظر سر سوزن اگر مانع در پوست باشه آب بهش نرسه غسل میشه باطل. حالا مشرف شدی حج، خدایی نکرده اونجا یه غسل کردی باطل، حجت میشه باطل، طواف نساء میکنی میشه باطل، بعد مشکل با همسرت پیدا میکنی طواف نساء اگه خراب بشه نماز طوافت باطل بشه. احکام مهمه، مردم بهش توجه نمیکنن. ای آقا چقدر مسئله گوش بدیم، ما حکم دین ما 70 سال برای استنباط این احکام فقهای عظام زحمت کشیدن، خون جگر خوردن، رنجها بردن تا تونستن این احکام رو استخراج کنن و برای ما بیان کنن. علا کلهان توجه داشته باشید. آیین سحرا رو خواهش میکنم نخوابید. پارسالم گفتم، امسالم میگم، موت شده تو خانواده ها. به نظر من یکی از نقشه های شومی است که برای تو خالی کردن اعتقادات مردم ما کشیده شد. از پای منبر میره شام میشه میخوره میگیره میخوابه، اسمم با میشه نماز شام. این کارو نکن. و بل اسحاره هم یستغفرون، من سحر وقت استغفار و مناجات با خداست. نفرمودن و بل اسحاره هم یأکلون، پاشید سحر بخوری، فرمونده یستغفرون، از فیض سحر بهره ببری. فیوزات رو در سحر حفاظت میکنن، سید ابن طاووس 3 سالش بود، باباش بیدارش میکرد، بغل دست خودش مینشوندش، گفت پسرم بذاریم باد سحر که میوزد به تو اصابت کند، برای تربیت تو این نسیم سحری مؤثر است. دعای سحر رو 1.5 ساعت بیدار باش، دعای سحر رو بخون، 2 رکعت نماز مستحبی بخون، یه سجده طولانی داشته باش. سحر مد تغذیه نیست که من بگم ساعت 11 شب و 12 شام رو میخورم میخوابم سحرم رو از دست میدم. سحر رو از دست ندید که اگر ماه رمضان هم سحر نداشته باشی که دیگر از ماه رمضان بهره ای نبردی. پس امانات الهیه معانی مختلف دارد که بیان کردی. روایات خیلی توجه میکند به این مسئله امانت. تیکه ای از تاریخ عرض کنم، در جنگ خیبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با یهود می جنگیدن، گرفتار کم غذایی عجیبی شدن، به گونه ای که برای رفع گرسنگی از گوشت برخی حیواناتی که خوردن اونها مکروه بود استفاده کردن. گوشتش مکروه بود اما چاره این ما داریم که رفع عن امتی 9. توضیح عرض میکنم، یه روایتی داریم به نام حدیث رافعه که علما در اصول فقه بهش استدلال میکنن. پیغمبر فرموده 9 چیز از امت من برداشته شد. یکی رفع ما لا یعلم، چیزی که نمیدونه حکمش برداشته شد. یعنی چی؟ در یخچال رو باز کرده، یه شیشه اونجا بوده، این فکر میکرده که توی این شیشه مثلا شربت آلبالوس خورده و شراب بوده، یا سرکه بوده به خودی خود شده بوده شراب خورده. عقاب نداره، خدا چوبش نمیزنه. چرا؟ چون نمیدونست. علم یکی از چیزهایی که برداشته شده اینه که شما تو بیابان مستر میشی، گرفتار میشی، گوشت میته، مرغ مرده افتاده زمین، گوسفند مرده مردار شده، برای که نمیری میتونی از گوشت اون بخوری یه مقدار تا خودتو به قضا برسونی. عقاب هم نداره. مستر شده بودن لشکر اسلام، حالا پیغمبر امر نکرد که حرام بخورن، اما گوشتایی که مکروه بود فرمودن که مجازی. اینقدر به مسلمان ها سخت بود تا خلاصه موفق شدن در خیبر رو گشودن و بر یهود پیغمبر غالب شد. پل پیروزیش هم علی ابن ابی طالب ارواحنا فدا بود. اللهم صل علی محمد. اون در خیبری که 40 مرد شجاع نمی توانستن از جا بکنن، امیر المومنین با ید ید اللهیش از جا کن که فرمود قلعه بالقدرت روحانیه، با قدرت روحانی در خیبر را از جایش کندم و پل قرار داد و مسلمان ها پیروز شدن. که یکی از اون یهودیان خیبر این صحنه رو دید، به حافظه سپر روزی که ریسمان به گردن امیرالمومنین انداخته بودن و صدیقه کبرا رو جلو چشم علی می زدن، این یهودیه ایستاد نگاهی کرد، گفت این همون علیه که من تو خیبر دیدمش. اون درو با ید ید اللهیش از جا کم روی زمین قرار داد، روی این گودال و پل کرد و همه پیروز. این همون علیست؟ گفتن بله. شهادتین گفت و مسلمان شد. گفت این علی محروم میشه کاراش برای خداست، چون علی که اون قدرت رو من ازش دیدم، حالا زهراشو دارن میزنند و تماشا میکند و از خودش دفاع نمیکند، برای اطاعت خداست. معلوم میشه این علی به حق است، علی که اینقدر قدرت دارد. حالا اینجا دستاشو بستن کل جمل المخشوش، با نند شطوری که رام نمیشود او رو کشان کشان به مسجد میبرد. در اون زمان که پیغمبر در قصت سخت قرار گرفته بودن، یه چوپان سیاه چرده ای بود، چوپانی بود گله گوسفند رو میچرانید، برای یهودی های خیبر گله داری میکرد. اومد محضر پیغمبر تا کلمات نورانی پیغمبر به گوشش شنید، خدا دل او رو نورانی کرد، مسلمان شد. بعد به حضرت عرض کرد تمام این گوسفندا امانت یهودیان خیبر پیش من، رابطه منم با اونها قطع شده، تکلیف من چیه؟ ببینید اسلام یعنی این، مکتب اهل بیت یعنی این. رهبر فرزانه انقلاب که فرمودن امسال سال پیامبر اعظمه، دست گرفتن از پیغمبر یعنی این سیره ما این باشد. اگه من فقط شعار بدم، ای بالا سرم بنویسم در و دیوار سال پیامبر اعظم، اما عملم خلاف باشد. ببین حضرت در مقابل صدها سرباز گرسنه‌ای که چیزی نداشتن بخورن و گوشت حیواناتی که گوشتشون مکروهه بر صد جو می‌خوردن، با کمال صراحت فرمود در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین گناهان است. ای چوپان، حالا که اسلام رو قبول کردی، بر تو لازم است همه گوسفندان رو در قلعه خیبر ببری، همه این گوسفندا رو تک تک به صاحبانش امانت بدهی، برگردانی و بعد پیش ما بیایی. ببینید در عین قدرت پیغمبر غالب شده، اسلام در خیبر پیروز شده، این مرد مسلمان شده، اما پیغمبر اومده برای تربیت. انک لعلی خلق عظیم، میخواد انسان بسازه. میگه درسته اینا دشمن من، درسته اینا یهودیان، اما امانت امانت است. اومد دم قلعه، دونه دونه یهودی ها رو صدا زد، گوسفنداشون رو بهشون برگردون. اومد محضر پیغمبر، در جنگ بعد کنار پیغمبر این چوپان شهید شد و به لقاء الله پیوست. شاهد عرضم اینه که در تنگ ترین مواقع از مکتب خودش انسان نباید عدول بکنه. دین ما اینه، پول گذاشته نزد تو امانت، حالا گرفتاریم و هر داریم مال مردم رو خرج کنیم. وقتی اومد از ما خواست بهش میگه فلانی دستبال مو خالی بود، حالا یه دو سه ما دیگه بهت میدیم. این منطق دین است. فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ابوذر غفاری که در کنار پل صراط، که همه باید از اونجا عبور کنیم، که خدا پل صراط و عبور از پل رو بر ما آسان کند، که جواز عبور از صراط محبت علی ابن ابی طالب است که خدا به ما ارزانی داشته است. فرمودن ابوذر روز قیامت که میشه دو چیز، یکی صله رحم، یکی امانت. رحم و امانت، این دوتا به صورت دوتا فرشته میان دو طرف میستن. کسانی که در دنیا این دوتا رو حفظ کردن، صله رحم کردن و امانت را به صاحبش برگرداندن، وقت میخوان ردشن، اگر بخوان بلغزن، چون بعضی یا داره کرل برق الخاطف مثل برق اپول رد میشن، بعضیا مانند اسب سواران، بعضیا افتان و خیزان. اینا که دارن عبور میکنن، این کسانی که این دوتا رو حفظ کردن تو دنیا، رحم و امانت رو، اگر بخوان بیفتن این دوتا فرشتهی که اینها تجلی رحم و امانتن، او رو از لغزش و افتادن در آتش حفظش میکنن و نگرش میدارن. در تحف الاغول یه روایتی دارد که اگر کسی در مورد سه چیز که مهم است، در مورد یکی از این سه تا امین نباشد، انسان امینی نیست. لا یکونو لامینو امینا. امام صادق علیه السلام میفرماید حتی یعتمن علی ثلاثه فیؤدیها. انسان امین رو امین بهش نمیگویند مگر این که در مورد این سه چیز امین باشد. علل اموال، در باره مال مردم امین باشه. ول اسرار، اسرار مردم را نزد خود حفظ کند. ول فروج، نوامیس مردم اگر نزد او امانت گذاشته شد حفظ کند. بعد اون جمله عجیب این است: و این حفظ اثنینه و ضیع واحدتا فلیس بامین. حضرت میگه اگر دو تا رو حفظ کنه، یکی رو حفظ نکنه، این امین نیست. بعضی ها نسبت به ناموس مردم امین هم، اما نسبت به مال مردم نه. بعضی ها نسبت به مال مردم امین هم، نسبت به اسرار مردم نه. وقتی امین امین است که درباره هر سه اینها امین باشد. در نیشابور یکی از متمولین کنیزی داشت. زمانی که کنیز غلام بود، کنیز خیلی زیبا بود. کنیز رو گذاشت نزد خواجه‌ای از خواجگان نیشابور، گفت میخوام برم سفر، کنیز من پیش امانت باش. کنیز رو برد داخل. خیلی آقا ناجب حریم، قدیم مردم توجه داشتن، ناموسشون رو حفظ میکردن، سعی میکردن ناموسشون رو کسی نشناسه. این مردای قدیم وقتی میرفتن تو خیابون، زنشون چند قدم پشت سرشون میومد. خیلی غیرت در مردم قوی بود. شون نبود که زنهای همدیگر بشناسن، با همدیگه بگن و بخندن و سر یه میز با همدیگه غذا بخونن و صدای هر هر و کرکر و خندشون بلند بود. اینجوری نبودن، تقید داشتن مردم قدیم، بیرونی داشتن، اندرونی داشتن. بعضی شهرستانه قدیمی اغیر میرم برای منبر، اینا رو دقت کردم، مثلا مثل یزد، اردکان، خونسار، گلپایگان، بعضی محله های خود مشهد، درهای چوبی قدیم، موقع زنگ و برق و این حرفا که نبود که دو تا دونه حلقه در داشت، یکی صدای ظریفی داشت، یکی صدای رسا داشت، یکی مخصوص مردا بود، یکی مخصوص زنا بود. زن که می اومد پشت در، اون حلقه ای رو می کوبید که صدایش ظریف‌تر بود، صدای زنانه داشت. زن در درون خانه به فهم کوبنده پشت در زن است. زن در را به روی زن باز کند. مرد که می اومد اون کوبه ای رو می کوبید که صداش رساتر بود. مرد بداند مردی پشت در است. مرد بیاد در را باز کند به روی مرد، زن نیاد پشت در. غیور بودن. روایت داره ان الله غیور و یحب الغیره. خدا غیوره و غیرت رو خدا دوست داره. مرد باید غیور باشه. یه پدر پیری اومد پیش حقیر و پسرم میاد فلانجا پای منبر شما، اسم یکی از مجالس ظهر ما رو، خیلی به شما علاقه داره، از او گریه کنای تاپم هست. برای خداست. هر که مصیبت اهل بیت میخونه تو باید گریه کنی اگه دلت برای امام حسین میسوزه. بعضی هایی است که متاسفانه آمده دامن مجالس اهل بیت رو هم گرفته. پناه میبریم از این هواهای نفسانی، شیطانایی که اومده تو نفسای ما تا کجاها هم متاسفانه پیش رفته رفته جور غیور بودن، دقت داشتن، ناموسشون رو کسی نشناسه، ناموسشون با کسی هم کلاس و هم کلام نشه. اینجور نبود که زنش با نامحرم دست بده، اینجور نبود که بیاد تو خونه ببینه زنش نشسته داره با رفیقش صحبت میکنه، اونم میگه رفیقتون اومده بود دیدن شما، شما نبودید، من از ایشون پذیرایی کردم تا شما بیاد. اون آقام خوشحال میشه، میگه واقعا خانم چقدر شما بزرگوارید که از دوست من دو ساعت اینجا پذیرایی کرد. فردا هم که رفیقش رو میبینه میگه قد کیف کردم، زن یعنی این خیلی زنید با کلاس ها، دو سه ساعت دیرو در ما پذیرایی کرد تا شما اومدی کلاس. بیچاره کرده ما رو همین حرفا، ورشکست شدن، بیچاره شدن، نون ندارن بخورن، پول ربوی گرفته شمال شهر، ما یه میلیون تومن اجاره میده، حاضر نیست بیاد یه خونه مای دیویزان کلاس ما میاد پایین. تعداد زیادی رو میشناسم، اومد پیش من گفت بیچاره شدم، گفتم با ما یه تومن اجاره آدم کمرشو میشکنه، خب بیا پایین، بیا نیرو هوایی، برو چات خیابون، خیابون فیروزی، برو تو خیابون نبرد، چطور میشه آخه؟ گفت عیال میگه آج آقا کلاسمون میاد پایین. محل کارش جنوب شهر، دو ساعت بیچاره صبح میاد تو ترافیک میره، دو ساعت جنازه رو شب میکشه میره بالا، کلاسش نیاد. غیور باش، حرفا چیه؟ کلاس آدم وقتی میاد پایین که بیان حکم جلب آدم گیرن در خونه آدم، خاطر بدهکاری. روش ما درست شده عکس روش اهل بیت. پیغمبر بزرگوار می‌فرمان بابا یه نفر که میمیره تا سه روز نذارید مطبخ خونش روشن بشه، این دستور دین. یه بیچاره‌ای که میمیره، یه مسلمان که میمیره، وظیفه شما اینه تا سه روز نذارید مطبخ خونش روشن بشه. صد نفر از شهرستان میزنن سر این بیچاره. یکی از آقایان علما میفرمود اومد پیش من حکم جلبش هم دستش بود. گفتم چیه؟ گفت بابام مرده، تا 40 روز اومدن خوردن مرغ و گوشت، چک دادم اینم حکم جلبم، میخوام برم زندان. تا 3 روز میگه مطبخشون روشن نشه. درست عکس اهل بیت. یه ایل آدم حمله میکنه خونه بنده خدا تا 40 روز. من برای حفظ صابری خودش باید قرض کنه، پذیرایی کنه. کنیز رو برد در اندرون، یه روز یه نگاه خائنانه که چشمش افتاد به امانت مردم، نگاه خائنانه که این کنیز خیلی زیباست. گفت این چشم مریضه، باید برم پیش استاد. استاد داشتن، مربی داشتن، مثل ما علف هرز نبودن، هرچی شد شد نبودن. بلند شد رفت پیش استادش و گفت استاد از یعنی خیانت کردم در امانت مردم. گفت باید پشت بری تهران، تو محله بدنام تهران شیخ یوسفی هست، برو پیش اون شیخ یوسف. پاشو دو قصتش مفصل، گردو رو پوس کنم مغزشو بذارم کف دستت معطل نشی. پاشو اومد تهران و محله بدنام تهران و رفتید بله یه شیخ یوسفیست، از هر کی سراغشو میگیره میگفت که نرید پیش این آدم بدنامیه، این شیخ آلوده یه پیش این میری چه کنی. گفت الان کلان استادم گفته باید بشین برید پیش این دوات بشین. اومد دید شیخیست نشسته و یه شیشه شراب بالا سرشه، یه دنبکی هم پاره و افتاده زمین و پسر بچه ای هم به اون خدمت میکنه. گفت جناب شیخ تو چرا اومدی تو این محله بدنام زندگی میکنی که مردم فهم کنن تو هم اهل خلاف؟ و ما اومدیم اینجا زندگی میکنیم، هر سال چند تا از این زنهای زانیه به دست ما توبه میکنن، با خدا آشتی میکنن، اونتا مردم فکر میکنن من اهل گناهم که اومدم بین گناهکارا، اون ورشون نگاه نمیکنن. ان بعض الظن ایس، ذهنا خراب، همش دنبال برچسب منفی هست. فعجب گفت میگن شراب میخوری شیخ؟ گفت نه، این شربت آلبالو تو هم بخور. اونا یه روز اومده یکی دیده نخورده رفته گفته شیخ شراب میخوره، همه جا هم میگن. گفت عجب. گفت میگن اهل خلاف هم هستی تنبک میزنی اهل موسیقی؟ گفت یه یهودی هست اینجا روزی یه تنبک درست میکنه، من برای که مسلمان ها آلوده نشن تنبکه رو میخرم پاره میکنم، به اینجا پاره تنبک پاره هست. شاید ارزم این جمله است بگم معطلتون نکنم. گفت مقدار این محاسنه تو بلندتر کن، قیافت رو خوشگلتر درست کن. چرا ارزم بودو شما این تیپی میگردی؟ گفت آقا من ظاهرم را آراسته نمی کنم که مردم گول ظاهر منو بخورن، کنیزشونو پیش من امانت بذارن، من به ناموس مردم نگاه خائنانه کنم. بریم توها رو درست کنیم، ما ظاهرامون آراسته شده، توها خراب. به اندازه بود باید نمود، خسارت نبردن که ننمود و بود. توها خیلی خراب. قصال مرده رو میشست، دید بدنش کثیفه، گفت بدبخت، آدم بدبختی بودی، نون نبود تو دنیا بخوری، معلومه فقیر و بیچاره بودی. خب آب که بود بدن تو بشوری، بدبختی خدا آب به خودت بزن. مرده از اولیاء الله بود، بلند شد نشست نگاهی کرد، گفت قصال از وقتی خودم رو شناختم مشغول شستن تو بودم، به بیرونم توجهی نکردم. دوباره خامید. تو رو بشوریم، تو ها رو درست کنیم، همه دنبال ظاهریم. فرمود مساجدهم مأمور من البنا، در اخبار آخر الزمان یبن مسعود، آخر الزمان مساجد و معابد مردم از نظر بنا آباد است، تمام سنگای گرانیت درجه یک است، و قلوبهم خراب من الهدى، ما قلب اون کسانی که نماز میخونن از هدایت الهی خراب و ویران است. خب بگذاریم، امین باشیم. خدایا ما را امین قرار بده، خدایا ما را از خیانت دور گردان، خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت حشر و نشر ما را با امنا قرار بده، خدایا ما را از خیانتکاران دور قرار بده، خدایا اهل ما را امین قرار بده. خب از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، فأبی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله. فقهای عظام می فرمان اگر در باب شروط در عقد لازم شرطی بشه لازم الوفاست. یعنی چه؟ میگه دخترم و شوهر میدم به شرط تهرون بیرون نبری، لازم الوفاست، نمیتونی از تهرون بیرونش ببری، شرط کردی در عقد لازم نکاح لازم الوفاست. قاعده اجماعی است. شیخ انصاری در باب شروط ادعای اجماع میکنه در مکاسب. عبدالله ابن جعفر وقتی اومد خواستگاری بی بی زینب سلام الله علیها، خواست خطبه عقدش رو بخواند، باهش شرط کرد امیرالمومنین در متن عقد لازم نکاح، عبدالله این دختر من حسینیه، خیلی حسین دوست، اگه یه روزی حسین بخواد سفر بره این دخترم باید دنبالش بره. محدث محلاتی میفرماید بی بی از پشت پرده پدرش رو صدا زد، گفت بابا یه شرط هم من دارم، بهش بگو من روزی یه بار باید حسین رو ببینم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا
سوگل به چشم خون چکان زینب، هرگز نکند حسین نومید مرا، چون میدم عشق سب به جان زینب، عبدالله ابن جعفر میگه اومدم خونه، سه روز از ازدواجم گذشته بود، دیدم زینبم داره گریه میکنه، عروس سه شبه من چه شده؟ فرمود عبدالله سه روز حسین رو ندیدم. نویسد دیدن ابی عبدالله الحسین لباس پوشیده، حسین کجا میری؟ فرمود سه روز خواهرم زینب رو ندیدم، میرم زینبم رو ببینم. عبدالله میگه سالها از ازدواجم گذشت، یه روز اومدم خونه دیدم همسرم گریان، زینبم چه شده؟ فرمود عبدالله تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، حسین میخواد سفر بره، اگه بگی برو میرم، اگه بگی نرو نمیرم، اما عبدالله بهت بگم اگه حسین بره من میمیرم. من بدون حسین زنده نمیمانم. دم دروازه مدینه وقتی قافله خواست حرکت کنه، محمد حنفیه اومد گفت آقا میخوای بری برو، اما زینب و بچه ها رو نبر. از پشت پرده کجاب محمد علفیه رو صدا فرمود محمد ساکت باش میخوای منو از حسینم جدا کنی حالا روزا شورا شده حسین میخواد بره یه مرتبه دید صدای عاشقا میاد میفرماید آهست رو خواهرش زینب آمده ای پیراهن و مادرم داده زیر لباسات بپوشی چقدر عمان سامانی زیبا برده یه ابیات و همه تون بلدید انشالله با هم بریم کربلا بین الحرمین با هم بخوانی و زمزمه کنی جان خواهر در غمم زاری مکن با صدا برم از گر خورد سینی سکین دم مزد عالمی زین دم زدن بر هم مزد چه فرمود زینب جواب برادر انشالله بالای تل زینبیه بگیستیم و بخوای فرمود برادر دعا کن که زینب بمیره برادر دعا کن که زینب بمیره نباشه که بعد از تو ماتم بگیره چیزی نگذر دیگه صدای حسین نمیاد اومد بالای تل زینبی دید حسین رو زمین افتاد و شمر و جال انسان علا صدره رفتم تو گودال قتلگاه دیدم نانجیب از گودال بیرون اومده سر بریده حسین تو دامنشه اما دست و پاش داره میلرزه گفتم تو که به آرزود رسیدی چرا دیگه میلرزی؟ گفت هلال وقتی سر حسین رو جدا میکردم دیدم یه صدای ناله جان سوز میاد، میگه غریب مادر حسین.
اسمک العظیم لا اعظم لا ذل جل الاکرم بدم المظلوم یا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مباني فرج مولاي مرا برطرف فرما اسلام زور شل وافية كامل فراهم فرما بائي منده غيبتش بصورة نيلي مادرش بما فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات فرما، برای خادمی آسان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزویل و موق جمع غری رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از این عرافات حفظ فرما، عاطبه مرزا به نهایت ولیت لباس آفیت بپوشا، حسن خاتم مرحمت فرما، بالنبی والی ثم عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باي سلام بياي والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي صمي في السماوات باحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا الصلاة وفي كل صلاة وليافظا وغايا وناصرا ودليلا له وركاته وتمتعه فيها
جان من قابل قربانی درگاه تو نیست، چشم من قابل دیدار رخ ماه تو نیست، چه شود گر به گدایت نظری بنمایی، گرچه و لایق یک جلوه گهگاه تو نیست. سیدی و مولا بحر جود و کرمی نه به سر من قدمی، گرچه این خار و خسته خسته فرکاه تو نیست. عالم ربانی مرحوم شیخ محمد تقی سامرایی علی الله مقامه فرمودن در سرداب سامر را نشسته بودن، از پشت سرم صدای بلند شد به زبان فارسی جمله فرمود، رومو برگردوندن دیگه صاحب صدا رو ندیدن، فرمود به شیعان ما بگو خدا رو به مظلومیتم من زینب قسم بدم که خدا فرج من از کنم، خیلی به ام جانشون علاقه دارم، هر وقت خواستی دل امام زمان رو به خودت معطوف کنی بگو به استرار امت زینب، به اون لحظه ای که ام جان شما مستر شده بود دستاش رو سر نهاده بود صدا میزد و محمد و علی و حسین و ای کاش که به عالم تا چشم کام جان بودادم اون را قربان یار میکنم، برای سلامتی وجود اقدس علی است و تعجیل امر ظهورشون صلواتی الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. از کردیم دیشب یکی از فضائل اخلاقی که سرمایه اجتماعات بشری است، موضوع امین بودن و امانت داری است. تمام ارتباطات بشری بر مبنای اعتماد پیریزی می شود. اگر در اجتماعی امانت و صداقت از بین برود، پایه‌های اخلاق در آن اجتماع سقوط می کند.
عرض کردیم قرآن کریم راجع به موضوع امانت و امانات بیاناتی دارد. دعای دیشب بحث شد که در صفات اهل ایمان در سوره مؤمنون آیه 8 و معارج آیه 32 می‌فرماید والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. اهل ایمان یک صفتشون این است، رعایت می‌کنند امانات و عهدها را. اگر عهدی با کسی بستند رعایت می‌کنند، اگر اماناتی نزد آنها گزارده شد رعایت می‌کنند. امانات جمع است، شامل امانات الهی، امانات نبوی و امانات مالی می شود. آیه دوم که بحث شد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند امر می کند امانتها را به اهلش بسپارید. در آیه دیگر از 3 چیز نهی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. ای اهل ایمان، به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید و در امانات هم خیانت نکنید. سوره انفال است، آیه 27. اینجا و تخونوا اماناتکم در مورد محل اعراب این جمله مفسرین احتمالات متعددی دادند. از همه مناسبتر این است که تخونوا مجذوب به وسیله لا محفوظ و معطوفی است که بر لا تخونوا که در جمله اول آمده است، چون میگوید لا تخونوا الله و رسول، خیانت نکنید به خدا و رسول. بعد میگه و تخونوا اماناتکم. اگر لا محفوظ را در نظر نگیریم، بخوایم اینجوری معنا کنیم، آیه ظاهرش میگه خیانت کنید در اماناتتون. عطف است به لا تخونوا اول، یعنی لا تخونوا الله، خیانت نکنید به خدا. لا تخونوا الرسول، خیانت نکنید به رسول خدا. ولا تخونوا اماناتکم، لا در اینجا حذف شده است. در 3 چیز نهی میکند: خیانت به خدا نکن، غریزه جنسی امانت الهی پیش توست برای حفظ بقای بشر. اگر این غریزه جنسی را در محل حرام مصرف کردی، به امانت الهی خیانت کردی. لذا روایت داره از حضرت سجاد علیه السلام، فرمادی ملکیست به نام فتان، این شب اول قبر میاد، وارد می شود، اعضا و جواره این میت را بو می کند، حتی عورت او را. ببیند این میت در زمان زندگی خود آیا انزال شهوت حرام داشته از یا نه. در امانات خدا خیانت نکند. غریزه جنسی در وجود بشر لازم است برای حفظ بقای بشر، اما اگر در طریق غیر الله مصرف کردی، تو خیانت به خدا کردی. سنت پیغمبر، قرآنی که پیغمبر برای ما آورده است، امانت پیغمبر است. اگر تبعیت از قرآن نکردی، خیانت در امانت کردی. تصریح میکند بعد به اماناتی که نزد انسانها نهاده می شود، امانتهای مالی، امانتهای جنسی، پیشتون امانتی می گذارند، واقعا امین باشید، خائن نباشید. یه استادی ما داشتیم در مشهد که اصلش تهرانیست، پیر شده خیلی، چند سال حقیر موفق نشدم ببینمش، شنیدم رفته در نیشابور زندگی میکنه، شاید الان حدود 90 سال داشته باشه. تجوید قرآن و اینها رو خدمتیشون خوندیم. همیشه حق استاد رو انسان باید گرامی بدارد. من علمنی حرفن قد صیرنی عبدا. مولا می فرماد اگر کسی یه حرف یه جمله به من بیاموزد، منو بنده خودش کرده است. و فرمودن یک پدر تو معلم توست، ابون علمک، پدری که تو رو تعلیم داد، دین به تو آموخت، قرآن به تو آموخت. گوییم که حالا ما برای معلمین معنوی خودمون ارزش قائل نیستیم. بچه امام حسین علیه السلام نزد معلمی سوره حمد یاد گرفت. ابی عبدالله تمام دهان اون معلم را پر از جواهر کرد. کس که نشسته بود تعجب کرد، گو آه چه خبره این همه جواهر، دهنشو پر کردی، یه سوره حمد یاد گرفت. فرمودن کجا این عطای من میتواند برابری کند با اون خدمتی که او کرد به بچه من؟ و بسم الله الرحمن الرحیم و سوره حمد رو به او خواند. ما ارزشی برای معلم های معنویمون قائل نیستیم. بچه میخواد کنکور قبول شه، 2,000,000 تومان هزینه میکنه، 2,000,000 تومان هزینه. ما حاضر نیست یه نفر بیاره تو خونه بچهش قرآن یاد بده، لااقل پول آژانسشو بده، یا خودش همت کنه با ماشین ببرتش و بیارتش، در حالی که او تربیت دینیش میکند و تربیت دینی به درد بچهش میخورد. برای مسائل مختلف هزینه میکنیم، اما برای تربیت دینی بچه هامون هیچ سرمایه گذاری نداریم. متاسف آثارش هم به خودمون بر میگن. این بزرگوار این فرمود من جوانیم تهران تو همین خیابان مولوی در یک منزل قدیمی که داشتیم لوازم جهیزیه میفروختم. قدیم جهیزی ها اینقدر مفصل نبود، یه صندوق بود و 4 تا دونه بغچه و یه فرش مختصری. زندگی اینجور تشریفاتی و تجمعی نبود که بیچاره شدیم. حالا می فرمودن مشتری می اومد و خب برای دخترش یه جهیزیه کامل بر می داشت، می بود 6-7 قلم جهیزیه. یا آقای اومد و جهیزیه خواست و وقتی پول دادن پول نداشت. گفتم چه؟ گفت ندارم، سفته ندارم. گفتم پس یه چیزی نزد من امانت بود. بسیار دست کرد از سیبیلش یه تار کند، سیبیلی داشت، سیبیل خودش یه تار مو کند. گفت این امانت. من هم خیلی محترمانه دستمال رو برداشتم، گذاشتم تار سیبیلیش رو گذاشتم توی دستمال رو بستم و گذاشتم تو صندوق. روز موعد که گفته بود، سر ساعتی که گفته بود، اومد پولها رو گذاشت رو میز من، گفت امانت منو به من بدی. چشم، در صندوق رو باز کردم، دستمال رو در آوردم، تار سبیل ایشون رو به ایشون دادم، تشکر کرد. تعهد داشته باشه، ریش 6 برابر منه، 6 تا انگشتر دستش، پینه پیشانیش هم 4 برابر من. وامو که میگیره دیگه نمیبینه. چرا؟ امین باش. به قول سعدی طاعت ها نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشان که اخلاص به پیشانی نیست. امین باشیم در امورات، صادق باشیم در امورات. در روایت شریف داره پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و ابازر می فرماید یا ابازر المجالسو بل امانه و افشاء و سر اخی که خیانه. فرماید مجالس امانت است، تو رو امین دانستن، صدات زدن، گفتن این دختر و پسر با هم اختلاف دارن، تو دخالت کن شاید مشکل اینها رو رفع کنی، اصلاح ذات البین انجام بدی. این مجلس امانت بود که تو شرکت کردی، فردا صبح تمام فامیل سر این خانواده را می فهمن. تو خائن هستی. لا تخون الله، خیانت به خدا نکن، خیانت به رسول خدا نکن. مجالس سر مردم امانت است. فرمود پیغمبر بزرگوار دوره آخر الزمان اینقدر امین کم می شود که انسان یک نفر پیدا نمی کند درد دل و راز دلش را به او بگوید که آبروش نره. الان همون زمانه واقعا آدم کسی رو پیدا نمی کنه که راز دلش رو بهش بگه و اون سرش رو فاش نکنه و آبروی او را نبره. امین مردم باشی، پناه مردم باشی. در روایت شریفی دارد عبدالرحمن ابن سیابه کوفی جوانی بود، در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرد، ساکن کوفه بود. پدرش مرد، پدر چیزی از دنیا برای او نگذاشته بود. یک روز نشسته بود که چه کنم، چگونه وسیله امرار معاش زندگی رو تهیه کنم. در خونه در زدن، آمد در رو باز کرد، دیدی که از دوستان پدرشه. 1000 درهم به او داد، گفت این 1000 درهم پیش تو باشه، سرمایه کن، کار کن و از منافعش خرج کن. گفت بسیار خوب، رفقای پدرتون رو روایت داره فراموش نکن. بابات مرد، رفیق بابات یادت نره. ما رمزونو یه تلفن بهش بزن حالشو بپرس. اصلا تسلیم شده ها که دوستان پدرتو فراموش نکن. به احترام پدرت از دوست قدیمی بابا یادی کن، حالی بپرس. رفت کالا خرید، 1000 درهمو به کار اندار. خدا به او وسعت داد، در عرض 1 سال وضع مالیش خوب شد، مستطیع شد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. راه افتاد بر بیت الله الحرام. مادرش گفت پسرم قبل از این که بری برو پیش دوست بابات، از او تشکر کن و 1000 درهمی که به تو داد به او برگردان. امین باش. گفت چه؟ 1000 درهم رو برداشت اومد پیش دوست پدرش. دوست باباش فکر کرد پول کم بوده، گفت کم بود بیشترش کنم. گفت نه خدا خیرت بده، پول پر برکتی بود، ما با این پول کار کردیم، یه سال بعد اونم خوب شد و مستطیع شدیم، داریم میریم حج، اومدیم امانت شما را به شما برگردیم. مشرف شد مدینه، رفت محضر امام صادق علیه السلام. وقتی که خلوت شد حضرت فرمودن جوان کاری داری؟ گفت من عبدالرحمن ابن سیابه کوفی هستم. حضرت فرمودن پدرت سیابه چطوره؟ گفت پدرم به رحمت خدا رفت. حضرت فرمودن ای وای ای وای، براش طلب مغفرت کرد و حضرت تأسف خوردن. فرمودن که خب پدرت برات مالی گذاشت؟ گفت نه. و چطور تو اومدی حج؟ قضیه رو گفت. حضرت فرمودن اون 1000 درهم دوست باباتو چه کردی؟ گاه قبل از اومدن رفتم پول او را به او رد کردم. حضرت فرمودن احسن بر تو، آفرین به تو، انسان امین و صادق شریک مال مردم است. این کاری که تو کردی یک کار صحیح بود. حالا پول مردم رو گرفته، چرا پول مردم رو بر نمیگردی؟ یه ملق دیگه باش بزنی، یه جنس دیگه بخریم باش بفروشی، با پول مردم بهره برداری کنیم. وقتی ثروتمند شدی میگم حالا بیا این پول اولی تو بگی. این تصرف در مال غیر درسته. اجتماع ما رو دو چیز رو از دست داده، یکی امانت، یکی صداقت، و این هر دو برای جامعه ما خطرناک است. آیه دیگر آیه مشهوری است که میگوید انا ارزنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قرآن کریم میفرماید ما امانتمون رو عرضه کردیم با آسمانها، کوها، زمین، نتونستن بکشن. چی بود این امانت که آسمان با این عظمت، کوها با این قدرت، زمین با این وسعتی امانت رو نتونست تحمل کند؟ انسان این امانت رو حمل کرد. حالا برای این امانت مصادیقی گفتن، یکی فرمودن الامانت هی الصلاة، امانت نماز. قد ثقیل بود که آسمون و زمین نتونستن بپذیرن. بعضی مفسرین فرمان اون امانت تکالیف الهیه بود. حیوان تکلیف نداره، انسان مکلف است. کوه تکلیف نداره، آسمون مکلف نیست، زمین مکلف نیست. اون امانت الهی که نتونستن آسمون و زمین بارشو بکشن نماز بود، تکالیف الهیه بود. الامانت هی الصلاة، اون امانت ولایت علی ابن ابی طالب رواه العالمین له الفدا. این امانت سنگین رو نتونستن تحمل بکنن. ما نمیتونیم حق این امانت ها رو ادا کنیم. برای این جوان های عزیز عرض میکنم، امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواست تکبیرت الاحرام بگه بدنش میلرزید. یا علی چرا میلرزی؟ فرمود وقت اداء امانتی رسیده است که آسمان ها، زمین، کوها نتوانستن اون امانت را ادا کنن و علی میخواهد اون امانت را ادا بکنه. هم نماز بخونه. روایت در امانت خدا رو ضایع نکن. حدیث در اول وقت که نماز میخونید، نماز میاد به طرف شما به صورت نور، میگه حفظنی حفظک الله، منو حفظ کردی، خدا حفظت کنه. اما اگر گذاشتی آخر وقت خوندی، برمیگرده به صورت دهیه سودا و مظلمه، تاریک سیاه، میاد میگه نماز ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایع کردی، خدا ضایع کنه. قضیه رو من شاید 2-3 سال پیش نقل کردم. جالب بود که شاید تو حرم امام رضا علیه السلام بود، جوانی رو دیدم اومد به من گواج و من که گرفتم به برکت همین جمله. جمله رو نقل کردم از قول یه پیرمردی که احتمال میدم شاید حالا فوت کرده یا زنده است، که 2 سال ندیدمش. زهرا میومد مسجد لاله‌زار، پیر مردی بود، مارم بود. این روز قضایه از مرحوم شیخ حسنی نخودکی رضوان الله علیه عرض کردم. این پیر مرد اومد پیش من گفت آقا یه قصه من دارم با مرحوم آشه. گفتم بگم. گفت جوان بودم رفتم مشهد، رفتم ده نخودک، شیخو پیدا کردم. پیش گفتم سه تا دونه مشکل دارم، راه نمایی خب بگو. گفت دلم میخواد خدا کسب و کار آبرومند بهت بده، چکار کنم؟ خب نماز اول وقت بود. گفتم دوست دارم خدا یه زن خوب بهم بده، زوجه صالحه خیلی مهمه، رکن زندگیست، چکار کنم؟ خب نماز اول وقت بود. گفتم دلم میخواد تو جوانی مستطیع بشم، مشرف شم حج، چکار کنم؟ خب نماز اول وقت. خب جوان بودم، پشت آمدم تهرون، مقید کردم خودمو به نماز اول وقت. در طول یک سال خدا کسب آبرومند بهم داد، سال دوم خدا زن خوب بهم داد، سال سوم مستطیع شدم رفتم. دو نمونه برای من پیش اومد، قضیه رو نقل کردم. دو تا جوان به مراجعه کردن، یکیشون تو حرم امام رضا علیه السلام بودن برای زیارت، بعد منو بوسید، باج آقا من گرفتم از نماز اول وقت حاجت، بیکار بودم، خدا کسب آبرومند بهم داده، زن خوب بهم داده و ساده گذشته مشرف شدم بیت الله الحرام. باور کنیم، ببینید عزیزان، باور کنیم قوانین الهی رو. عمل عکس العمل داره، این دیگه قطعی است دیگه. من دارم صحبت میکنم، صدای من به خود من برمیگردد در فضا، این عکس العمل، این تکلم. به قول امروزی ها هر تزی آنتی تز داره. نماز اول وقت حفظ امانت الهی است، برکات پشت سرشون. قانون دو تا چهار تا است، صله رحم، طول عمر، پول زیاد، معطلش نکن. عزت دارین کف پای پیرمرد رو ببوسید، دست پیرزن رو ببوسید. قانون این، قانون الهی هم هست، تو فطرت هستی سنت الهی تغییر ناپذیر هم هست. گناه مساویس با ذلت، خاری، بیچارگی، بی‌آبرو. تقوا مساویس با عزت، بزرگواری، عاقبت به خیر. شما قضیه حضرت یوسف صدیق رو شنیدید، از حقیر هم زیاد شنیدید، زیاد مفصل. در بحث عفت پارسال، شاید ماه رمضان یا پیارسال، عفت دامن در بحث غریزه جنسی بحثش رو داشتید. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آقا چطور شد یوسف نخورد زمین؟ خیلی کار سختی آخه، جوان زیبای خوشگل، خانه خلوت، درهای متعدد، زلیخای زیبارو، آ چطور شد نخورد زمین؟ و غلقت الابواب و قالت هی تلک یا هی تلک، درها رو بس خوش سر هم دیگه، هیچ منعی برای اون نبود. چطور شد یوسف تو بحبوحه شهوت به اون خوشگلی بی‌اعتنایی کرده؟ چطور شد؟ حضرت فرمود در دورانی که یوسف غلام این خانواده بود، از بچگی فشترش بود خریدن، در تمام این دورانی که غلام این خاندان سلطنتی بود، یک مرتبه نگاه به صورت زلیخا نکرد، قد عفت داشت، یه بار نگاه حرام نکرد، یه بار سرشو بلند نکرد نگاه خائنانه. این تقوا نگرش دار، خودتو نگه دار. وقتی غریزه جنسی نداری خودتو نگه داشتی که هنر نیستش که، الان خودتو نگه دار. گر بر سر نفس خود امیری ملی، اشیاء الناس من غلب هوا، اون پهلوان اون کسیه که هوای نفسشو به زمین بزنه. سنگ بلند کردن اینه که پهلوانی ظاهری دنیاست، پهلوان اون کسی که بتونه گناه کند و نکند. نظام رعایت کنیم این امانات الهی رو. نماز تو زایی نکن، امانت الهی رو از بین نبر. اگر نماز را زایی کردی، نماز هم تو را زایی میکنه. به امیر المؤمنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: یا ابا الحسن ادل امانت الى البر والفاجر. ادای امانت کن به سوی انسان خوب یا بدکار، در ادای امانت فرق نمی کنه. امانت مردم رو گرفتی، فاسق، فاجر، کافر، امانت رو باید بهش بدی. فی ما قل و جل، چه اون امانت زیاد باشه چی کم باشه. بعد حضرت تشبیه میکنه: حتی فی الخیط و المخیط. خیط و المخیط، نخ و سوزن. اگه نخ و سوزن هم پیش تو امانت بود علی جان، مال کافر و فاجرم بود، یادت نره، اون رو بهش برگردون. بعد مولا فرمود این سخن رو پیغمبر بزرگوار یه ساعت پیش از وفاتش به من گفت و سه مرتبه تکرار کرد که علی جان امانت مردم رو به مردم بده، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه نخ باشه چه ماشین مردم امانت گرفتی بره گره کارتو باز کنی، رفتی زدی ماشین مردم رو داغون کردیم، یا یه جوری پاک میکنی که قسمتی که خورده نبینه. شب احیای 21 چند سال پیش شاهشور، من اونجا منبر میرفتم، اونجا جا پاک خیلی کم بود، بعد از منبر داشتم میرفت، آقای ماشینشو داشت تو پاک میورد بیرون، زدیم ماشین پشت سری رو داغونش کرد، چراغش رو شکست، بچه اومد رد شد و عبور کردم. انگار نه انگار که من زدم ماشین مردمو داغون کردم دارم میرم. با این منبرم تو تازه داشت الاف هنوز تو هنجرش بود و اشک چشم خوش نشد. یه روایت دیگه هست کنم که بحث طولانی نشه. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون به نام عبدالله ابن ابی یعفور فرمودن: انظر ما بلغ به علی عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت به عبدالله ابن ابی یعفور فرمودن نگاه کن ببین چرا علی ابن ابی طالب به این جایگاه و منزلت رسید در محضر پیغمبر اسلام. فلزمه، تو همون سر رو بگیر و محکم باشه عمل کن. فان علی انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله به صدق الحدیث و اداء الامانه. علی به اون منزلت پیش پیغمبر اسلام نرسید مگر به خاطر راستگویی و اداء امانت علی ابن ابی طالب. این دو صفت علی را پیش پیغمبر علی ابن ابی طالب شد. راست بگی، ما حالا در بحث صداقت میرسیم. گاهی انسان واقعا خسته میشه از برخوردهای مردم. به میوه فروش میگه آقا من 2 کیلو میوه میخوام، 5 کیلو میوه ارائه میدم. آقا من 2 کیلو میوه مصرف دارم، چرا 5 کیلو میدی؟ تو میخوای زودتر جنستو رد کنی؟ خیلی خلاف کاره. این آقا به تو میگه من 1 کیلو جنس میخوام، چرا 3 کیلو بهش میدی؟ چرا نمونه جنست با جنسی که میفرستی تفاوت داره از زمین تا آسمان؟ چرا قشه در معامله؟ پیغمبر بزرگوار در مغازه بقالی عبور میفرمودند، دستشو حضرت کرد توی کیسه لوبیا، لوبیا ها رو از پایین از تای کیسه وسط کیسه کشید بالا، دید تمام خراب، کرم خورده، خوشگلا رو رو چیده، آشغالا رو برده اون وسط. حضرت فرمودن عزیزم، آقای من، تعبیر از من عزیزم آقای من، آقای بقال، تو تو با مسلمونا قشه در معامله کردی با این جنس فروختن، که خوشگلا رو بالا چیدی، آشقالا رو بردین وسط، وقتی هم میخوان بکشن که از رو نمیدن که این پله ترازو رو یا اون چهره خودشون رو میزنه، این ته از اون زیر میکشه بالا. حضرت فرمود تو قیامت با یهودی ها محشور میشی، تو صف مسلمونا راد نمید. چی بگیم ما؟ همش شده قش، همش شده خلاف. آخه ما مسلمونیم بابا، گردو از سر تا سر ایران میبرن. خود اهالی توسیکان به من نقل کرد، چون گردو اونجا معروفه، با تریلی پول میرن گردو رو برن از اونجا، از اونجا بار میکنن به عنوان گردو توسیکان. من تبریز منبر میرفتم، رفتم بودم این روستای لیغوان رو ببینیم، یه روستای کوچیکه، یه روستای لیغوان خیلی کوچیکه، سر تا سر ایران رو داره پنیر لیغوان میده. من نمیدونم چند تا گاو و گوسفند اونجاست مگه؟ چرا ما اینجوری شدیم آخه؟ آخه این زشته که بگم که آقا اگه میخواهی کاربراتور ماشینت دیگه خوب کار کنه، ببر پیش آقای آساتور ارمنی برای تنظیم کنه. بعده که بس پیغمبر بزرگوار یه قبر کندن برای یکی از اصحابش. اینا درس اخلاق سال پیامبر اعظم. چی یاد بگیریم از پیغمبر؟ همش حرف نزنیم. قبر را حضرت تعمیر میکرد، مرمت میکرد. قشنگی سوراخ سنبه های قبر رو حضرت با دستش صاف میکرد. حالا مرده میکنم توش چال کنم. یا رسول الله دیگه حالا این قبر که چیزی نیست که شما اینقدر دقت میکنید. تمام درز و دنزاش رو حضرت با دستش صاف میکرد. حضرت فهمدن من وقتی میخوام کاری رو انجام بدم باید خوب انجام بدم، ولو حفر یک قبر باشه. منطق دین ما اینه، کار خوب باید ارزه کنه. صبح جمعه تو جلسه استکان نلبکی میشوره، صدای ناله ابن الحسنش هم بلنده، که در زنش گفت لوازم ترمز که خیلی هم خطرناکه، یه خونه گرفته طرف اون مسعودی و چند سال پیش افسری اونجا چه خونه گرفته، چند نفرم برده لوازم ترمز رو میکنه توی این پلاستیکا، مارکای مدین انگلند و مدین ژاپن روش میزنه، دست مردم هم بکرانش درگ نمیده. عجب ابن الحسن کجایی؟ بمیرم برا دوست دارم آقای من. نشانه دین دو چیز است. هزار بار گفتم، هزار یه بارم میگم، اگه این دوتا رو نداری خودتو معطل نکن، پشبور به کاره. صادق باش و امین باش، دروغ نگید. من دروغ نگید و امین باش. با این دوتا میشی مؤمن. اگر این دوتا را نداری برو خودتو درست کن، فردای قیامت این دوتا خریدار دارد. امین باشید و صادق باشید. تمام جنس ها اول مارمزون بکشن براش، برای چی آخه؟ کشورهای عربی برو نزدیک مارمزون تمام مایحتاج مردم رو ارزون میکنن. ما چیکار میکنیم؟ گرونش میکنیم. چرا آخه؟ این روزدار میخواد روزه بگیره؟ و همه که ندارن که. من انگلستان 3-4 سال پیش رفته بودم، اون دوست ما که اونجا عالم بزرگواری است در مجمع جهانی آیت الله گلپایگانی، نقل میفرمود که یه سال شکر کم شده بود، علت کم بودش هم این بود که کشتی ها که میخواستن بیارن دریا طوفانی شده بود، اونجا راه زمینی که نداره که، یا باید با هوا باید یا با کشتی بشه. اعلام کرده بود تلویزیون اونجا که نگران نباشید، شکر تو راه میرسه. و فردا صبح ما در دکون هر سوپری رفتیم دیدیم هر کی هر چقدر شکر داره گذاشتن جلو چشم مشتری ها که مشتری ها نگران نباشن، شکر هست، ناراحت نباش. امین باشیم، صداقت داشته باشیم. یکی از القاب حضرت زینب سلام الله علیها امینت الله است. او امینه خدا بود. السلام علیک یا امینت الله، ای امینه خدا زینب. مرحوم ممغانی می فرماید اگر امینه خدا نبود ابی عبدالله الحسین و دایه امامت را نزد زینب در هنگام بیماری زین العابدین امانت نمی نهاد. بچه هاش هم به او به امانت داد، همه بچه ها رو حفظ کرد. روز اربعین که آمد به زبان حال گفت همه اماناتاتو اوردم، ولی از یه امانت از من سوال نکن. من بالای سر بچه های خودم از تو خیمه بیرون نیومدم حسین که تو خجالت نکشی، تو هم جبران کن از رقیه از زینب سوال نکن. من شرمنده این امانت تو هم. من نیومدم بیرون که تو خجالت نکشی، تو هم زینب و خجالت نکشی. انشاءالله مشرف بشیم حرم این نازدانه. چه حرمی، چه شکوهی، چه عظمتی، چه حرمی که انسان نیاز به روزخان نداره. از در حرم که وارد میشی صدای بابا بابای این 3 ساله در فضای اونجا پیچیده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. من بلبلی فسرد دل و پر شکستم، از هجر گل به گوشه ویران نشستم. دست جفا به صورت من زخمی زند، با اشک دیده زخم رخ خویش شستم. ای گل به یاد روی تو در خواب می روم، یک شب بیا مقابل چشمان بستم. آخر دعای نیمه شبم مستجاب شد، گل آمد و نشست به زانوی خستم. در زیارت ناهی ولی اصف می فرماید بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچا کنده شده بود. صورتی که پوستش کنده شده تاب سیلی نداره. نگاه کرد به سر بریده بابا، بابا وقتی بابا از سفر میاد دختراشون رو روزانو میشونن نوازش میکنن. بابا بابا الان که تو نمیتونی من رو روزانود بذاری،
من تو رو رو زانو میذارم بابا بابا بابا. بعضی ها میگن دستای تازیان خورده قوت نداشت سر بابا رو بلند کنه، امش زینب سر و روزانوش نه بابا از کجا برات بگم بابا. تو تشت طلا داشتم نگات میکردم بابا، چشمات رو وا کردی بابا، به صورت همه ما نگاه کردی بابا، اما تا به امم زینب رسیدی دیدم چشات رو هم نادی بابا. شاید خواستی بگی خواهر من از روی تو خجالت دارم، حق داری بابا، اگه عمه نبود منم مرده بودم بابا، هر وقت میخواستن منو بزنن عمم زینب جلو میدمید بابا، خودشو سپر میکرد بابا 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 بابا. یکی از موالیان فرمودن بچه فلجم و بردم حرم بی بی، اجازه گرفتم شب و بیتوته کردم، نزدیک سحر سرم رو شبکه های زریح بی بی یه لحظه خوابم گرفت، دیدم بی بی با لباس اسارت کنار زریح ایستاده. من به بی بی گفته بودم اگه بچه‌مو شفا ندی باید قهر میکنم میرم دیگه حرم نمیام. یه نگاهی فرمودن بچه‌تو شفا دادم دیگه ناراحت نباش، اما جمله دومو وقتی نقل میکرد خودشم گریه میکرد، گفت فرمودن طفل یتیم اسیر دیگه قهر کردن نداره به. علامه مجلسی علالله مقامه می فرماید مادر این آزدانه کنار خرابه بوده، یه مرتبه روشو کرد به بی بی زینب، گفت بی بی جان چرا رقیم دیگه بابا بابا نمیگه. اومدن دیدن آزدانه جان داده، مشهور زن غسال اومد بی بی رو غسل بده، گفت بزرگ شما سراکیه، بی بی رو معرفی کردن به بی بی زینب، گفت تا نگیدی بچه چه مرضی داشته من غسلش نمیدم. فرمودن این نازدانه ما مریض نبوده، تو اگه مریض نبوده یه بچه 3 ساله چرا اینقدر بدنش یا کبوده. بی بی فرمودن این آثار کبله یا تازیانه
العظيم الأعظم الأذل الأجل الأكرم سيدتنا ومولاتنا رقيه يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد.